أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول في العدد إنما يجب الاعتداد بأمور ثلاثة الفراغ بطلاق أو فسخ أو انفساخ في الدائم وانقضاء المدة أو بذلها في المتعة و موت الزوج و وطع الشبهه. عدد جمع عده است و العدت لغتون من العدد از شماره. عدد جمع عده است و عده هم لغتی است از عدد به معنای شماره. مصدرش اعتداد است. این هم جواهر داره هم مسالک، بعد خواستید از اونجا بگیرید. مصدرش اعتداده و عده اسم مصدر است و مراد از این عده و این که لغتی است از عدد لاشتمال ها علی العدد، عده مشتمل بر عدده و به اعتبار مضاف الیه هم معناش دانسته می شود. عدت الکتاب، عدت الطیور، عدت مثلا طلاب، عدت الانسان. به وسیله مضاف الیه مراد از عده با مضاف الیهش دانسته می شود. این به حسب لغت هست از عدد گرفته شده لاشتمال ها بر عدد. مصدر هم اعتداد است، مصدر عدد، این اسم مصدره و مضاف اعتبار مضاف الیه معناش دانسته می شود. این به حسب لغت. و اما به حسب شرع ففی المسالک اینجوری تعریفش کرده و فی المسالک و شرعن صفحه 34 اسم لمدة معدودة تتربص فيه المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو التفجع على الزوج. عده اسم است برای یه مدتی که زن خودش در اون مدت نگه می‌دارد یا برای شناخت براءت رحمش که رحمش معلوم بشه حامله نیست، یا برای تعبد یا برای قصه بر شوهر. و شرعت صیانتن للانصاب و تحسینن لها من الاختلاط و تشریع شده برای حفظ نسب و حفظن برای این نسب از اختلاط. در این تعریف همون جوری که از ذیل هم برمیاد یه مناقشه هست، از ذیل از بیان بعدی مسالک هم برمیاد یه مناقشه هست و اون این که این شامل می شود استبراء را هم، مدت استبراء، با این که مدت استبراء عده نیست در باب عمه‌ای رو که می خرن استبراءن. عباسی نگهش داد بعد بسید عمه‌ای را که میخرن استبراءن این عده اسمش نیست، اونش کن مدت استبراء، ولی این تعریف شاملش میشود. ولا یخفت تعریفو از مناقشه عدم انعکاس، عدم اعتراض، ولی اینگه شامل مدت استبراء میشود و مدت استبراء را بهش عده نمیگن. مدت استبراء مدتی است که عمه را نگهش می دارن برای این که معلوم بشد حامله است یا حامله نیست، عمه ای را که خریده است و مدخول است یا عمه ای را که به غنیمت برده و مدخول است، این باید یه مدتی استبراء بشود. ظاهرا در تحلیل همینجوره، مدت استبراء که مربوط به عمه مبتاع مقتن، عمه غیر نکاح، عمه غیر نکاح هست، چه به لبچیا، چه به اغتنام، چه به تحلیل، چه به غیر اینا، در اونجا هم یه مدتی تربص می کند، اما اون مدت، مدت استبراء اسمش اسمشه نه عده. پس این تعریف که شهید میفرماد شرعا اسم لمدت معدوده تر تربس فی المرأه لمعرفت براءت رحمها، این تعریف مانع اغیار نیست، ولی اینکه شامل استبراء هم میشه. اللهم لا ان یقال، که تعریف این نیست که برای براءت رحم باشد تنها، در استبراء مدت برای براءت از رحم است، ولی در اینجا این نیست که عده اونیست که برای براءت از رحمه یا برای تعبد یا برای تفجع، و باید دوتاش باشد، قابلیت برای براءت و تعبد هر دو داشته باشد، و در باب عمل یا مسئله تعبد مطرح نیست، اون در مدت استبراء فقط مسئله براءت است. فتأمل، که خب در آخریش که لتفجع باشد یکیش کافیه. او یقال بأن تعاریف تعاریفون لفظیه، خیلی امر اعتراض و انعکاس درش مهم نیست، ولامر سهلون، فقط اجمالا میخواییم بفهمیم که عده لغوی با عده شرعی فرق دارد. عده لغوی از اعتداد گرفته شده است، از عدد گرفته شده. عده شرعی مدتون یتربس فیه المرأه للبراءه او للتعبد او لتفجع. این شبهه در اینجا است. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه آمده و تعبیر را عوض کرده، گفته که اسم تتربس فیه المرأة الحره. ایشون آمده قید حره زده تا مدت استبراء بیرون بره. بعد در آخر سر دیده که خب عمه من کوحک مدت استبراء ندارد، عمه من کوحه عده دارد. آخر سر آمده نکاح العمه را بهش اضافه کرده، اونم باز لا یقفا. این که تعریف نشد که هی تون تون هر قیدی را، حاشیه نویسی که نی، هر قیدی را تون تون بهش اضافه بشود، که اونم یه مقدار خالی از مناقب و سامحه لفظی و صناعی نی. تعریف یه جمله دو تا جمله تعریفه، نه اینکه هی حرفش صد، هی بگی هی قید بزنی، هی بگی هی قید. این خلاف صناعته تعریفه. اون که میشه مثل اون آقا که گفت ما یه خلاصه نویس داریم، ده صفحه بهش میگیم صفحه پسمون میده، اینجا خلاصه نویسی نی. حالا اینجا هم این تعریف نی که صاحب جواهر مرتکب شده، در حال مسالک اینجوری تعریف کرده. بذار من عرض کنم، مناقشش اینه، مانع اغیار نیست مگر شما اون جواب بدید، یا بگید مانع اغیار نباشد. الامر فی التعاریف سهلون، برای اینکه برای حصول مقداری از معرفت است و فرق بین لغت و شرع و همین مقدار حاصل میشد. کاری که صاحب جواهر کرده اشکال ندارد، لکن اشکال صناعی دارد، که لیس هذا دعب و تعریف، دعب و دیدن تعریف. اینی یه صفحه تعریف کنی، دو تکلمه یا چهار تکلمه ببرد. اون که نکته است، اون نکته است، اون که بعد از اینه آقای بزرگوار، که للمتکلم ان یلحق بکلام ماشا ما لم یفرق، معلومه حکمت دیگه، علت که نی. آقای بزرگوار وقتی میگه رأیتو اسدا یرمی، یعنی یرمی یعنی تیر میزد، شما نمیتونی بگی آقا بین اسدت و بین یرمی تناقضه، برای اینکه اسد یعنی شیر، تیر میزد یعنی آدم. صاحب معالم جواب داده دیگه، خارج معالم و قاطع فرمودی، صاحب معالم جواب داده، فرموده است که للمتکلم ان یلحق بکلامه ماشا قبل ان یفرق من کلامه. این اشکال صاحب معالم دارد، یادتونه، اینکه نمیشه اشکال کرد. خب این معنای لغویش، این معنای شرعی عده. و اصل در عده قبل الاجماع الآیات والاخبار، الآیات والاخبار. اما آیات، قرآن رو بده من، اما آیات هم در سوره بقره است و هم در سوره طلاق. اما آیا در سوره بقره اینجوری آیه 228 بله من پیداش کنم 228 فین تلقتموهن رفاتشو دارد حالا طلاقشو 228 که و ازا تلقتموهن بله پیدا کردیم 227 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن تا آخر ثلاثة قروء. این یک آیه که دلالت میکنه بر اصل عده. آیه دیگه آیه 240 بله آیه وفاتش آیه 233 والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا. این مال عده وفات. حالا این عده وفات دیگه 230 حالا 34 این مال عده وفاته که تو سوره بقره است. باز از آیاتی که دلالت میکنه برای اصل عده تو سوره طلاق، در سوره طلاق نسبت به اصل عده. بله و اصل عده هم و اصل عده است، یکی و اصل عده روشن‌تر از اصل عده هم داره. و اولات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اولات الاحمال اجلهن ان یوعن حملهن. آیه تو سوره طلاق باید پیدا کنید، چهار ظاهرن آیه چهار سوره طلاق. و اولات الاحمال اجلهن ان یزعن حملهن و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. و همینجور صدر آیه هم دلالت دارد. بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصل عده. اینم معلوم میشه عده لازم است که میگه عده را محافظت کنید و شماره کنید عده را. پس اصل در عده این آیات است که برش دلالت میکنه. و اما الاخبار در روایات من پیدا نکردم روایتی را که متعرض عده شده باشد بگد که برای زنها عده است، بلکه متعرض امور متفرعه بر عده شده است. و اما الاخبار فلیس فیها ما تدل على اصل العده بل الاخبار واردتون فی خصوصیات العده. مثل این که عده مسترابه چقدر است، یا عده با رؤیت دم ثالث تمام می شود یا با تمام شدن دم ثالث، یا مثل این که مد غیر مدخوله و یا اسه عده ندارن. متفرعات عده در اخبار روایاتش کثیره است و مسائل فراوان اونجا هست. اما تو روایات ما روایتی که دلالت کند بر اصل العده، تشریع عده، من در روایات پیدا نکردم. بله روایات کثیره وارد است در خصوصیات عده، از اینکه عده سه قرعه است، از اینکه قرع در اول حیض آخر تمام می شود در رؤیت دم سوم، نه در تمام شدن دم سوم، یا اصل عده ندارد، غیر مدخول عده ندارد، سبیه قبل البلوغ عده ندارد، اینا رو داریم. اما روایتی که متعرض اصل عده باشد نداریم. و شاید سرش این باشه که اصل عده بدیهی بوده بین مسلمین، نه تنها اجماعی بوده. ولعل سر این که اصل عده بدیهی بوده بین مسلمین، کتاب هم برش دلالت واضحه داشته، اینه که متعرض اصل عده نشدن، آمده روایات متعرض خصوصیات شده. تسأل اصلو فی العده الکتاب و الاخبار اما الکتاب این آیات و غیر این آیات. بازم آیات دیگه شما ممکنه پیدا کنید آیه ای که باز بالمفهوم دلالت میکنه نسبت به قبل از دخول. حالا همین آیات حالا اون رو جزش نکنیم. آیات این آیات که عرض کردم و اما الاخبار فهی کثیرتون جدن و متضمنتون لمسائل شتا مفتابه بین اصحاب، لکن نیافتم من روایتی که اصل عده را بیان کند بلکه متعرض خصوصیات از کدن سر بشه اینه که یا چون در کتاب الله بوده و یا چون واضح بین مسلمین بوده. فالمسئلتو ضروریتون بین المسلمین بدیهیتون بین المسلمین فقهن و علمن بالاحکام، بین مسلمانای عالم به مسئله و فقیه دانای به مسئله، مسئله عده ضروری بوده ولذا نیامدن سوال کنه. نه تنها اجماعی بین علمای اسلام یا علمای شیعه، اصلا ضروری بین مسلمین، نه ضروری یعنی منکرش موجب کفران، ضروری یعنی ضروری بین عالمین و احکام اسلام، مسئله دونها فقها آشنایان به اسلام. خب این یک مطلب که راجع به اصل عده. حالا مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه در مسالک یک کلامی دارد در ذیل عدم عده برای من یدخل بها که ینبغی نقل این کلام قبل از ورود در بحث. کلام ایشون اینه، محقق شهید ثانی بحث در مسالک اینجوری می فرماد در همین صفحه 34 مطلب خوبی داره. ولما کان الاصل فی هذه العده، قرآن رو بگیر، ولما کان الاصل فی هذه العده طلب و براءت الرحم لم تجب بالفراق عن مطلق النکاح. میگه چون اصل در این عده ریشش طلب براءت رحم بوده آقای طیبی و لذا لم تجب بالفراق عن مطلق النکاح، هر جور نکاحی اینجور که عده داشته باشد، بله اکبر جریان و سبب یشغل الرحم لیحتاج الى معرفت براءت مطلق نکاح کاره نی، بلکه باید یه سببی پیدا بشه و در کنار این نکاح یا غیر این نکاح که رحم را مشمول کند که احتیاج به معرفت براءتش باشه. اینم یه مطلب. ثم لا یعتبر تحقق الشغل ولا توهمه، با اینکه نکته براءت رحمه، با اینکه باید یه منشئی برای اشتغال رحم باشد تا ما بیایم بگیم عده هست، نکاح بدون منشأ عده ندارد، مثل نکاح غیر مدخوله، اما در این حال لازم نی رحم مشغول بشود بالیقین یا به توهم. لا یعتبر تحقق الشغل ولا توهمه، ولذا بعد میایم میگیم اگر دخول محقق شده با یقین به این که این زن حامله نیست عده داره. انشاءالله اگر رسیدیم تو مسائل متفرقه خواهیم عرض کرد که زنی که رحمش رو در آوردن و این دیگه حامله نمی شود، حیض هم نمی شود، حامله هم نمی شود، این باز باید عده نگه دارد با اینکه شغل رحم و توهم شغل رحم هم نیست. می فرماد لا یعتبر تحقق الشغل ولا توهم الشغل فإن الإنزال مما يخفى و يختلف في حق الأشخاص بل في الشخص الواحد باعتبار ما یعرض له من الاحوال، فرق میکنه حالات انزال و غیر حالات انزالش، به هر حال حالت خوشش و حالت غیر خوشش، حالتی که برگشته است تبلیغ کرده پیروزمندانه است تبلیغ برگشته است، یک ماه هم بوده فاصله داشته با اون کسی که نتوانسته تبلیغ کند پیروزمندانه فاصله ای هم نداشته. خب اینا فرق میکنه حالت ها، هر چیزی وقتی که فصل و جدایی باشد ارزش بیشتری پیدا میکنه، خب فرق میکنه. یا مثلا بعد از ایام محرم ماه ربیع الاول که آمده پولدار آمده، یا اینکه خدا نخواسته ربیع الاول که آمده بی پول آمده، خب فرق میکنه پولدار با بی پول. به حسب احوال اشخاص من الحزن و سرور، من الشبان و الکهوله، پیره یا جوونه، من الاغذیه، ماسه بدون چربی، شیر چرخ کرده خورده یا نه عسل گیاهی و موز خورده است، خب اینا فرق میکنه. نالگیر خورده با خرمه های خاص اصفهان و مغز گردو و خرمه ها، به هر حال نه فرق میکنه. یه وقت نه بادنجون خورده است دیگه، هیچی بیچاره یکی سو دست بکشه ببرده. یختلف و توجه بفرمایید، حالا خواستن این ادا بخندی دیگه، چون تو جمهوری اسلامی ما خوشحالی الحمدلله. و یختلف فی حق الاشخاص بل فی الشخص الواحد به اعتبار ما یعرض له من الاحوال فیعصر تتبعا، نمیشه که حالا بریم تتبع جستجو کنیم و یغبع زشتم هست، فعرض الشارع وکتفا به سبب شغل، گفته سبب شغل که بود عده هست، چه شغل یقینی و موهومی باشد چه شغل یقینی و موهومی نباشد. ولذا وچیه بلا انزال، وچیه بدون رحم، وچیه با اینکه دارو خورده حامل نشود عده دارد، با اینکه شغل نی. اون سبب چیه؟ و هو الوچ و اناته به تغیب قدر الحشفه، ممنوتشم کرده به این مقدار. و هازا سبغتون فی تعلیق الاحکام بالمعان الخفیه، این یه روشیه در تعلیق احکام به یه معانی خفیه، امور خفیه روشش اینه که یه سبب منضبطی رو میارن، چه این سبب منضبط متضمن اون امر خفی باشد یا متضمن اون امر خفی نباشد. حالا مثال میزنه، الا ترا ان الاعتقاد الصحیح الذي هو المطلوب و بهی يحصل النجات لما كان امرا خفيا لكونه في الضمير، عقیده مربوط به باطن انسانه، علقت الاحکام بالكلمه الظاهره بشهادتين حتى لو توفرت القرائن الداله على ان الباطن مخالف للظاهر، حتی اگه قرائن دلالت کرد که باطنش با ظاهرش نمیسازه، کما اذا اکره على الاسلام بالسيف لا يبالي بها، به این قرائن اعتنا نمیشود. و يدار الحكم على الكلمه، همین که شهادت اینو گفت حکم میشود به اسلامش، ولو با شمشیر مسلمون شده، ولو ما یقین داریم که این عقیده ندارد. علیها علی الشهاده جرت المناکح و المواریث، و ان منات التکلیف و هو العقل و التمیز لما کان خفیا یحصل بالتدریج و یختلف بالاشخاص و الاحوال اعرض عن تتبعه و معرفت کماله، شارع از تتبع و معرفت کمالش اعراض کرده، و علقه به سن او الاحتلال، اینجا آمده سن رو مطرح کرده چه حالا تمیز باشد چه تمیز نباشد، چه اون درک بلوغی باشد چه نباشد، یا احتلام رو مطرح کرده. و کمکتفا فی ترخصه به سفر المخصوص، مسافت به مسافت اکتفا کرده، و اعرض عن المشقت التي هي الحکمت فی، و اعراض کرده از اون مشقتی که حکمت است. پس این یه روش شرعی است که گاهی یک امور خفیه ای را که تتبع در اونها مطلوب نیست یا ممکن نیست، شارع میاد حکم را منوط میکند به یک عنوانی، عنوان منضبطی، میخواد اون حکمت و اون سبب درش باشد یا میخواد اون حکمت و سبب درش نباشد. این یک سبقه شرعی است، یک سبقه قانونگذاری است، یک دعب و دیدن قانونگذاری است که نسبت به امور خفیه‌ای که حکم حکمن، مناطات احکامن، در اونجا شارع نمیاد تتبع و تحقیق را بگذاره، چون تتبع و تحقیق مطلوب نیست، میاد یه سببی را ملات قرار میده، چه اون علل و عوامل، چه اون اسباب درش باشد، چه اون اسباب درش نباشد. و منها مسئله عده، در عده، در عده طلاق و عده فراق شارع آمده وجه رو معیار قرار داده، چه انزله چه لم ینزل، چه رحم مشغول بشه چه رحم مشغول نشود. این هم راجع به این جمله که شهید ثانی داره، جمله خوبی بود، یک سبقه کلی در بیان احکام بود خواستم عرض کنم. متن می‌فرماد این نمایج بالاعتدادو به امور ثلاثه، با سه امر عده معتبر می، عده نگه داشتن لازمه، فراق به طلاق یا فصل یا انفصاق در دائم، انقضاء مده یا بذلش در متعه، اینا همه یک الفراق. دو و موت و زوج، سه و وطع و شبهه، اینا سه امریه که موجب عده میشه، حسب هم حسب استقرائیه دیگه، غیر از اینا هم چیزی نداریم که موجب عده بشه. و فصلون فی عدت الفراق طلاقن کانه او غیرو، مسئله یک، لا عدت علا من لم یدخل بها کتابن و سنتن و اجماعن، هم به حسب کتاب و هم به حسب سنت و هم به حسب اجماع. اما الکتاب در سوره احزاب آیه شریفه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها، این میگه قبل از دخول عده ندارد، مسکن آیه از دخول دیگه میگه قبل از دخول عده ندارد. اما الکتاب، این آیه شریفه، آیه 49 از سوره احزاب، سوره 33. اما روایات فمستفیزه بلکه متواتره، که صاحب جوایز صاحب وسائل ظاهرن در باب دو روایاتشو ذکر کرده، باب دوی از همین ابواب عده روایاتشو مفصل صاحب وسائل آورده. ولا علی الصغیره، این هم اجماعا، و هی من لم تکمل تسع، کسی که کامل نکرده از تسع را، و اندخل بها، این که در صغیره عده نیست این اجماعیست، روایات هم دارد، و اندخل بها هم عده ندارد، این منصوص است، اون روایات اون دفعه خوندیم، حالا این پیدا می کند که میگه صغیره و اندخل بها عده ندارد. اما این که صغیره را تفسیر کرده به من لم تکمل تس، فقط مزل کلامو فی، تفسیر متن صغیره را به من لم تکمل تس، اینقدر مزل کلامو فی، ما گفتیم نه، صغیره من لم تکمل تس نیست، صغیره من لم تهز یا من لم تبلغ ثلاثه عشر سنینه، که بحثشو در جلوتر گذروندیم دیگه تکرار نمی کنیم. پس ولا علی الصغیره، بر صغیره هم عده نیست اجماعا و نسن، و اندخل بها که روایت هم دارد، لکن در تفسیر صغیره به من لم تکمل تس کلامون قد مزا از ما، درش کلامی است که از ما که قبلا بحثش گذشت. ولا علی الیائسه، یائسه هم ندارد، روایات اجماعا و نسن، روایاتش گذشتیم دیگه تکرار نمی کنیم. سوا اون بانت فی ذلک که کله به طلاق او فسخ او هبت مدت او انقضاها، عده برای غیر مدخوله و صغیره و یائسه نیست، حالا چه طلاق باشد، چه هبه مدت باشد، چه فسخ باشد، چه در متعه عده منقضی شده باشد، قضاءً لاطلاق روایات و ظاهر اطلاق روایات، این هم بحثی ندارد. مسئله دو یتحقق الدخول به ایلاج چی، اون برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.